حالا قبل میسیم که یکی رو میکوبن و دیدم که قبر شکافته شد، یه سگ سیاهی بیرون آمد از اون. من رفتم فهمیدم که خب این جوری هست که میشود باشی سوال کرد. بعد گفتم که چه بود؟ اون صدا در قبر تو را میکوبیدن یا اون میت را میکوبیدن؟ گفت من عمل بد او بودم، عمل بد او بودم. منتها در داخل قبر که رفتم اونجا سوره یاسین را دیدم، سوره یاسین را دیدم او با جمال زیبایی و او بر من غالب آمد. دعوامون شد با او که من خواستم بمانم پیش او، او میخواست بماند پیش او و او قوی تر بود، مرا کوبید و از قبر بیرونم کرد. حالا او با او هست و این آدم خوشبختی بوده، این آدم خوشبختی بوده که عمل حسناتش غالب بوده بر سیئاتش، حسناتش غالب بوده بر سیئاتش. سیئا داشته، حسنا داشته، ولی سیئاتش غالب بوده. به اونجا که رفته هم حسنهش مجسم شده، اون سوره یاسین مثلا که به او اونس داشته، سیئش هم مجسم شده، مثلا سگ شده، اینا با هم نزاعشون شده، به او غالب بوده بیرون کرده. خب این خوشبخته. اما برعکسش خب ممکنه دیگه، سیئاتش غالب بشود و او را بیرون کند، او همیشه اونجا بمانه. و این هر روایت در این مطلب را که مطمئن باشید شما تنها دفن نمیشید، در دل خاک شما تنها دفن نمیشید. این حدیث نبویه، حتما یک موجود زنده ای با شما دفن خواهد بود، این مسلمه. منتها ممکنه ان کان کریما فل اکرمک، اگر یه موجود بزرگواری باشد و خوشخلق و خوشرو باشد، خوشا به حال تو که با تو معنوسه. و اگر موجود بدی باشد و موحشی باشد و سوزانی گدازان، اگر این باشه اون وقت باید بدبخت. این روایت داریم بین که بیگه که حتما یه موجود زنده ای با شما دفن خواهد بود و اون عمل شماست. تا چجور باشه؟ و عرض کردم این مسائل گاهی از اوقات خداوند مصلحت که بدانه به گوش چشم بعضی از افرادی که آمادگی دارن ممکنه برسه، ولی در خود عالم برزخ ما روایات مسلم داریم، در ادله قاطع داریم که در عالم برزخ انسان حتما با اعمالش محشور خواهد بود تا روز قیامت برسه. جای خودش محفوظه، در خود همون قیامت هم محشور خواهد بود. منتها حالا بشود به سمع انسان‌های دنیایی برسه، باید تنبه گاهی ممکنه. این حدیث هم که عرض می‌کنم مرحوم فیض نقل می‌کنه، در بسیاری کتاب‌های معتبر ما هم نقل شده این حدیث که روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد نشسته بودن با اصحابشون، بعد ناگهان خبیدین صدا از کجا بود؟ گفتن الله و رسول و اعلم، خدا و پیغمبرش میدونن. فرمود که این سنگی بود از طبقه اعلای جهنم پرتاب شده بود، از طبقه اعلای جهنم 70 سال بود که طی طریق میکرد، الان رسید به قعر جهنم و این صدا از افتادن او به قعر جهنم بلند شد. هنوز کلام پیغمبر اکن تمام نشده بود، صدای نالا و شیون از خانه یه مرد منافقی بلند شد. معلوم شد در همون لحظه مرده و عمرش هم 70 سال بوده. 70 سال بوده که ولی معلوم شد که این سنگی که رسول خدا فرمود از طبقه اعلای جهنم پرتاب شده، این سنگ آتشکیز همون مرد منافق بوده که 70 سال با اعمال و اخلاق ناپاکش راه جهنم را میپیموده. در لحظه مرگش افتاده به دست ملائکه غلاظ شده به جهنم، افتاده افتاده به قعر جهنم برزخی. چونار جهنم محشری داریم و جهنم برزخی داریم که الان گذشتگان ما در عالم برزخ هستن، حالا یا در جنت برزخی یا در جهنم برزخی، به هر حال یا در بهشت برزخی یا در جهنم برزخی هستن. رسول خدا فرمود این اون بوده. حالا عرض شد این گاهی از اوقات خدا که مصلحت میداند منظره هایی از عالم برزخ یا عالم آخرت را به وضعی که مناسب با این عالم باشه به چشم گوش بعض افراد مستعد آماده میرساند. که تنبهی حاصل بشه که عبرتشون زیاد باشه و آمادگی برای اون عالم پیدا کنن. حالا اینها رو عرض کردم قابل انکار نیست، یعنی امکانش مسلمه، اما حالا برای ما هضمش ممکن نباشه. خب بسیار خوب، همه چیز که برای فکر ما قابل هضم نیست و ما را هم مکلف نکردن هرچه را که شنیدید حتما بپذیرید، اما مکلف هم کردن که هرچه را شنیدید به نظرتون قابل هضم نیامد ردش نکنید، بگید ممکنه باشه تا برسیم، ما که نرسیم اونجا هنوز، که تا برسیم اونجا ببینیم که چه خبره. آره موقع مردن چه بدبختی، چه سکراتی داریم که اینجا این آیه هم که قبلش بود و نخونده بودیم که میفرماید لو ترا از الظالمون فی غمرات الموت، اگه ببینی اون موقعی که به گردابهای مرگ افتاده است انسان ظالم. حالا انسان ظالم گفته میشه نه تنها ستمگری است که به حق مردم تجاوز کند، نه به طور کلی ظلم گاهی نسبت به خدا میشه، گاهی نسبت به خود انسان میشه، گاهی نسبت به مردم میشه، این هر چیز ظلمه، فرق نمی کنه. به هر حال انسان ظالمی که از مرز بندگی تجاوز کرده، آیه میفرماید دم جون دادم ملائکه دست خودشون رو باز میکنن به سمت او و میگن اخرجوا انفسکم، جان بدهید، اخرجوا انفسکم، جان بدهید. حالا جان بدهید که اختیار دست خودش که نیست که بدهد یا ندهد، اما تغییر گفته میشه این مطلب و الا این کار جان گرفتن مال همون ملائکه است، قبض روح میکنن، اون چیز بخواد بده چی نده ازش میگیرن، این قبض روح میکنن. منتها خطاب میشه اخرجوا انفسکم، جان خود را بیرون بیاورید، جان بدهید، تغییر مثل اینکه ما میام بمیر. حالا اون بردن دست اختیار اون نیست که بخوام تغییر کنم، حالا بمیر، ولی این به جزای خودت برس. اینجا هم ملائکه خطاب میکنن اگر اون موقعی که اینها به گرداب سکرات مرگ افتادن ببینید و الملائکه تو باس تو عیدی هم اخرجوا انفسکم، جان بدهید، الیوم تجزون عذاب الهون، امروز باید به گرداب عذاب خارآوری شما بگفتید، الیوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق، در دنیا که بودید حق را نمیپذیرفتید، تمامش هرچه هست غرور بود و لجاج بود و عناد بود شما، حالا که عناد و لجاج داشت حالا بچشید این عذابی که الان نصیب شما میشود، بچشید. این هم آیه قرآنه که نشان میدهد موقع جان دادن یک چنین خطابات قهرآمیز و توبیخ آمیز از ملائکه به انسان خواهد رسید. آدمی را جوری ساختن میتواند وقتی برسد دم در بهشت که ملائکه بهشت او سلام کنند، سلام علیکم، سلام بر شما، داخل بهشت بشوید، فستم، حالا رستگار شدید. ولی این انسانی که این ارزش را دارد گاهی به جایی میرسه کارش که ملائکه میگن اخسئوا فیها و لا تجلوا، یعنی که به سگ گفته میشود اخسئوا، اینجور به انسان خطاب ملائکه بشود که دیگه خفه بشود، دیگه حرف نزن. و به انسانی که شرافتی دارد میتواند برسد ملائکه احترام بگذارن، سلام علیکم تبتم فدخلوها خالدی. اما انسان اینجور توبیخش کنن که آدم هر چه فریاد بکشه که ولی یا مالک، از مالک جهنم بخواهد که از خدایت بخواه درباره من تجدید نظر کند، جواب میدهد نه انکم ماکثون، خیلی باید بمانید تو جهنم دست پا بزنید، اخسئوا فیها ولا تکلمون، دیگه لال و خفه بشوید، دیگه با من حرف نزنید، پناه بر خدا میبرید. خدا هم راه را باز گذاشته برای ما و این ماه رحمت آمد و نمیدونیم چه مقدار از این ماه رحمت ما بهره بردیم، نمیدونیم، حالا بستگی به لطف و عنایت پروردگار دارد. ولی به هر حال اونی که همیشه مایه دلخوشی ماست این محبتی است که نسبت به خاندان عصمت علیهم السلام داریم، این مایه دلخوشی ماست که در این جو که ما قرار گرفته ایم حتما این نظم چشم امید ما به کف باب کفایت مولا المتقین امیر المؤمنین صلوات الله و سلام علیه هست که بله اگر در رحمتی باز باشه همینجاست انشاءالله خدا را قسم بدهیم به حرمت امیرالمؤمنین و به حرمت ولی زمان ارواح العالمین لهم فدا، به دست ولی یأس ارواح نافدا، این قلبهای ما را از آلودگی ها تطهیر بفرمایید. بعد از تطهیر قلبهای ما را تنویر به نور ایمان و معرفت خودش و اولیاءش بفرمایید، مخصوصا در خانه امام سید الشهدا علیه السلام که دیگه برای اونجا باب رحمت واسعی است، که حتی شاید این روایت باشه که روز قیامت هر دری که انسان می رود برای اون درها افراد خاصی وارد می شوند، اما باب الحسین علیه السلام باب بسیار عمومی پر جمعیتیه، اونجا ازدحام جمعیت زیاده، یعنی کسانی که از راه های دیگه راهشون نمیدن از این راه راهشون بودن، چه بسا باب السلام ما راه ندن از در نماز، بگه نمازتون خوب نیست، آفت داره، روزه شما خوب نیست، حج شما آلودگی داره، سایر اعمال شما. اما باب الحسین علیه السلام نه، این باب وسیعی است که اونجا دیگه برسیم انشاءالله، محبت امام حسین علیه السلام کار خودش رو خواهد کرد انشاءالله. و اون شب هم عرض شد که فرموده اند بهشت هم مال امام حسین علیه السلام، اون کسانی که محب امام حسین بودند و زائر امام حسین بودند در اونجا صاحب مسکنند، و اون کسانی که زائر نبودند مهمان بهشتی ها هستند، و ما انشاءالله امیدواریم که نه در بهشت هم صاحب غرفه های بهشتی باشیم، مساکن جنت در سایه محبت امام سید الشهدا علیه السلام. حالا دیگه این عرایزم بقیه هم با جنابای علامه افاد می فرماین خدایا به حرمت امام حسین ما را در زمره محبینشان محسوب بفرمایید، و زیارتشان در دنیا، شفاعتشان در آخرت نصیب ما بگردن، و حسن عاقبت به همه ما عنایت بفرمایید. صلوات خط بفرمایید.
ماشین شماره 46863 تهران 27 سر راه گرفته، برداریم 46863 تهران 27. بسم الله الرحمن الرحیم، یا رحمان و یا رحیم، یا رب العالمین و یا خیر الناصرین. دوشین به گوش دلم آمد ز مرغ سحر، کی خفته خیز جا بربند بار سفر، رفتن هم سفران زیشان تو ماند قفا، قافل ز دوری ره خفته به راه گذر. ای کرده دین خدا در کار دنیای دون، عاقل نکرده چنین دیوانه ای تو مگر، چند سبایی بیشتر تو دنیا نیستیم که خونمون رو عوض میکنیم، محل پذیراییشو میبینیم، جای استراحتشو میبینیم، شده چند قدمی برداریم گه گه ز کاخ و سرا، بگذر به مقبره ها، رو جای خیش ببین، مهوای خود بنگر. ببین بس خسروان که چه زب کوس رهیل فلک نزورشون به اجل رهبر گرفت و نظر. برو ببین بس مهوشان که نهان گشتن زیر زمین با قد غیرت سر با روی رشک قمر. فضل و هنر اگرت باید ز من بشنو، عزیز دلم آور به دست، دلی این از فضل و هنر.